بسم الله الرحمن الرحیم، بپردازیم به جلسه 36 از شرح و خوانش فیه مافی. اگر خاطرتون بیاد جلسه قبل در مورد زن صحبت کرد و اینکه یه توضیحاتی در مورد این غیرت و تعصب نسبت به زن داد و اینکه چه نگاه ویژه‌ای نسبت به زن داشت مولانا و چه نگاه ویژه‌ای نسبت به خودسازی داشت که واقعا منحصر به فرد بوده در دوره خودش. امروز یه نکته دیگه هم در ادامه بحث قبلی در مورد زن میگه که البته واقعا فقط ویژه زن نیست و این یک خصلت آدمیزاده که هر چیزی رو از ما آدمیان منع کنن و بگن سمتش نرو، نمیدونم نشونمون ندن، به هر حال طبق اون روایت یا حدیثی که الانسان و حریصون علا مامونه، هر چیزی که من بشه انسان نسبت بهش حریص‌تر میشه. یه توضیحی میده در مورد زن که اگر برای زنان نیز بیش از حد تعصب نشون بدی، هی بگی مثلا خودت رو به مردان نشون نده، در جامعه حضور نداشته باش، اینو بپوش، اینو نپوش، این کارو بکن، اون کارو نکن، این زن بدتر حریص میشه. اصلا محصور کردن زن رو مولانا از با دلیل این میدونه که زنان به اون انجام و اون عمل حریص‌تر بشن. حالا شما نسبت به بقیه امور هم متوجه میشید که آدم ها همین طوری هم. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما یه نمیدونم یه جعبه شکلات رو یک جای قایم کنی توی 7 کمد، توی 7 در، پشت 7 در قایم کنی، بچه همش فکرش به اینه که من برم اون بسته شکلات رو بخورم و برم اونو پیدا کنم، برم ببینم اون چیه، مزهش چیه، چرا مامانم اونو تو پشت 7 کمد قایم کرده. ولی ما الان میبینیم خب توی زمان ما اینطوری بود که خیلی همه چی قایم میکردن از دست ما، ولی الان خود من روی میزم هرچی هست و هیچ، نه تنها پسرم نمیخوره که التماسم باید بکنی بخور. و من خودم شاهد این هستم که چطور از ما یک چیزهایی رو منع میکردن و ما حریص‌تر بودیم نسبت به اون، تا اینکه الان در دسترس همه هست و خیلی هم بچه ها مثل زمان ما حریص نیستن. حالا متن رو بخونیم کاملا مشخصه. زن چه باشد؟ عالم چه باشد؟ اگر گویی و اگر نگویی، او خود همان است و کار خود نخواهد رها کردن، بلکه به گفتن اثر نکند و بتر شود. خیلی خیلی جالبه. من دیروز داشتم به بنده خدای همین رو میگفتم. میگفتم اگر شما 1000 بار به یک نفر گفتی نمیدونم مثلا این کار رو نکن، مثلا به خود من گفتی موقع نشستم قوز نکن، وقتی شما 1000 بار گفتی و من همچنان دارم کار خودم رو میکنم، چرا 1001 بار رو میگی؟ آیا 1001 بار تأثیری داره؟ ما طبق عادت انگار برامون گفتن این که دیگران چه کار بکنن و چه کار نکنن و امر و نهی کردن به کارها گویا برامون ساده تره. ولی خب تاریخ نشون داده، تجربه های خود ما نشون داده که اتفاقا با تمام سادگیش حرف زدن اصلا راه عملی و راه این جواب نداده. متاسفانه ما گفتیم ولی نتیجه نگرفتیم. مولوی هم همینو میگه، میگه گفتن اثر نکند، او خود همان است کار خود نخواهد رها کردن. عامیانش میشه اون هر کاری دلش بخواد میکنه، چه شما بگی چه شما نگی. شما به من بگید آیا تجربتون غیر از اینه؟ مولوی قرنها پیش گفته ببین آدم ها کار خودشونو میکنن، چه تو بگی چه نگی. مثلا مثال میزنه، نانی را بگیر زیر بغل کن، زیر بغل کن یعنی زیر بغل قایم کن و از مردم منع کن و میگو که البته این را به کس نخواهم دادن. یه نونی بگیر، مثلا یه نون خشکی زیر بغلت قایم کن. خب اینو در نظر داشته باشید که لباسهای قدیم مثل عبا بوده، زیر بغل یعنی زیر عبات. بگو به کسی نمیدم، بگو نمیخوام به کسی نشون بدم، بگو اصلا اینجا جایگاه دادن این نان نیست. چه جای دادن که نخواهم نمودن. نمودن یعنی نشون دادن. میگه نه تنها به شما این نونو نمیدم، نشونش هم بهتون نمیدم. اگرچان بر درها افتاده است و سگان نمیخورند. حتی اگه اون نون خشکی باشه که پشت در ریختی، سگم اونو نمیخوره، از بسیاری نان و ارزانی، از اینکه مثلا نان بی ارزشیه اینقدر زیاده همه رغبتی بهش ندارن، اما چنین من آغاز کردی همه خلق رغبت کنن. همینطور که اون نونی که میندازی پشت در، سگم نمیخورتش، وقتی نگهش داری قایمش کنی بگی بهت نشون نمیدم، همه بهش رغبت پیدا میکنن. اما چون چنین من آغاز کردی همه خلق رغبت کنند و بر بند آن نان گردند و در شفاعت و شناعت آیند. میاد تو رو خدا به من اینو بده. هزار تا کار انجام میدن، شناعت یعنی زشتی، که تو اون نون رو بهشون بدی. خاطرتون بیاد ما رو از هر کاری که منع کردن چه روش هایی رو پیش گرفتیم تا بالاخره به اون نون برسیم، به اون چیزی که ما رو منع کردن برسیم. چقدر کارهای اشتباه کردیم فقط به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به ما گفتن مثلا این کار رو نکن، دست به اون بسته شکلات نزن. البته خواهیم که آن نان را که من میکنی و پنهان میکنی ببینی. مردم میان اینو میگن، میگن بابا تو میگی بابا نونه، فقط نمیخوام نشون بدم. میگی ما میخوایم ببینیم، الا بلا میخوایم ببینیم. علل خصوص که آن نان را سالی در آستین کنی و مبالغه و تأکید میکنی در نادادن و نانمودن. نادادن که معلومه یعنی ندادن، نانمودن هم که گفتم یعنی نشون ندادن. میگه وقتی زمانش زیاد بشه که تو این نون رو به دیگران نشون نمیدی، بهشون نمیدی این نون رو و نشونش نمیدی، حرص و طمع مردم برای دیدن و گرفتن اون نون زیادتر میشه. رغبتشان در آن نان از حد و اندازه بگذرد که الانسانو حریصان علی ما منه. که الانسان یعنی الانسان، وقتی با الف و لام میاد یعنی اسم خاصه، یعنی نوع انسان، یعنی یه آدم خاص، نه زهرا نه زهره نه، یعنی همه انسان ها حریص میشن نسبت به چیزی که از اون منع میشن. هر چند زن را امر کنی که پنهان شو، برای دغدغه خود را نمودن بیشتر شود. برای یعنی وی را، او را. میگه هر چی به زن بگی پنهون شو، غریبه نباید تو رو ببینه، نامحرم نباید تو رو ببینه. اون دغدغه این پیدا میکنه که خودش رو نمایش بده. نمودن نمایش دادن. بیشتر شود و خلق را از نهان شدن او رغبت به آن زن بیشتر گردد. مردم هم دنبال اینن که ببینن اون کیه، اون چیه. پس تو نشسته ای و رغبت را از دو طرف زیاد میکنی. میگه حواست باشه وقتی تو زن رو قاطی میکنی تو پستو در رو میبندی، از دو طرف رغبت رو زیاد میکنی، یکی خود زن که میخواد خودش رو نمایش بده و دیگری کسانی که بیرونن میگن حالا ببینیم این کیه، این چیه، این مگه چه شکلیه که اینقدر مثلا کردنش تو پستو کسی نبینتش. از دو طرف دارین حرص و طمع رو زیاد میکنی، میپنداری که اصلاح میکنی، فکر میکنی داری خیلی کار خوبی میکنی، آن خود عین فساد است. اگر او را گوهری باشد که نخواهد که فعل بد کند، اگر من کنی و اگر نکنی، او بران طبع نیک خود و سرشت پاک خود خواهد رفتن. فارغ باش و تشویش مخور. میگه اگر اون آدم حسابی باشه، فطرتش پاک باشه، سرشتش پاک باشه، دیگه دنبال این نیست تو منعش کنی، چه منعش نکنی، کار بدی انجام نمیده. ولی به محض این که تو منعش میکنی، اون وقت حرص و طمع توش زیاد میشه. فارغ باش و تشویش مخور، راحت باش، خودتو اذیت نکن. اگر به عکس این باشد، باز همچنان به طریق خود خواهد رفتن. من جز رغبت را افزون نمی کند علل حقیقت. علل حقیقت همینی که ما میگیم خدا وکیلی، واقعا راستشو بخوای، واقعا و به راستی من کردن فقط رغبت رو زیاد میکنه. تجربه من که حداقل اینه، من نمیدونم شما تجربتون چیه، به خود من سمیه شکری هر وقت گفتن این کارو نکن بدتر حریص شدم برم انجام بدم ببینم چه خبره. بدون استثنا، یعنی هر چی به گذشتم فکر میکنم، محاله به من گفته باشن این کارو نکن و من بگم چشم و نکرده باشم. حالا شاید هم سرکشی وجود من زیاده، ولی تجربه خودم هم اینو نشون میده. چرا ادیان من میکنن؟ به خاطر اینکه نادانن دیگه. ببین میگه تو میپنداری اصلاح میکنی، ادیان هم فکر میکردن اینطوری اصلاح میشه و تاریخ جواب داد، دیدید که اصلاح نشد. همه ما دیدیم طول تاریخ نشون داد که نه، هرچقدر زن رو قایم کردن، مرد رو قایم کردن، زنون مردونه کردن، گناه و پنهانکاری و دروغ و خیانت بیشتر شد. و واقعا مولوی به طور ویژه و خاص بسیار بالاتر از عصر و زمان خودش میدونسته. چیزی که همین امروز در سال 1401 خیلی ها نمیدونن و خیلی ها هنوز فکر میکنن هرچی محصورتر بهتر. اصلا ما چرا در دنیا زندان داریم و چرا زندان ها مرکز بزرگترین خلاف ها هن؟ چرا شما تا میفهمید یه نفر افتاده زندان، مخصوصا اگر جوون و نوجوون باشه، ناراحت میشید؟ چون میدونید اون دوتا چیزی هم که بلد نیست تو زندان یاد میگیره. و خیلی مثال های بی حد و اندازه هممون میدونیم که هیچ کس از من کردن اصلاح نشده. حتی اگر بخوایم دینیش هم نگاه کنیم، اسلام هم نمیگه مثلا برید توی غار خودتون رو حبس کنید، میگه بیاید بین مردم زندگی کنید، ولی درست زندگی کنید. ولی متاسفانه چون ادیان رو مردان نوشتن، محدودیت ها همیشه برای زنانه. من فکر میکنم اگر ادیان رو زنان نوشته بودن، کتاب‌های آسمانی و زنان نوشته بودن، اون وقت مردان بودن که باید چادر سر می‌کردن، این مردان بودن که باید از خونه بیرون نمی‌اومدن، این مردان بودن که یه دونه زن بیشتر نمی‌تونستن بگیرن. خب اینم دیگه شانس ما بود. خب از اینجا به بعد دیگه بحث زنان تقریبا تموم میشه و چند تا نکته بسیار بسیار مهمی که در مورد زنان مولوی گفت تموم میشه و بخش دیگه ای شروع میشه، در مورد یه موضوع دیگه ای صحبت میشه. پیامبران زن انتخاب نکردن به خاطر اینکه خب قدرت دست مردان بوده دیگه. قدرت وقتی دست مردانه، دین هم مردونه است، حکومت ها مردونن و هزاران سال توی گوش زنان خوندن که تو جنس ضعیفی. هنوزه به زنان میگن ضعیفه. خب وقتی به همچین چیزی میاد، به قول خان تاجیک یه بار میگفت چه بسا زنانی اومدن گفتن ما پیامبریم، فوری تو نطفه خفه کردنشون، نذاشتن دهن باز کنه، کردنشون تو چاه و چاله. و بعید نیست تاریخ دستخوش خیلی خیلی اتفاقاته که ما ازش خبر نداریم. میدونی چرا؟ چون قوم فاتح تاریخ رو می‌نویسه و قوم فاتح ما مردانن، هنوزم همینه. هیچ اتفاق خاصی صورت نگرفته متاسفانه. این مردمان میگویند که ما شمس الدین تبریزی را دیدیم، ای خواجه ما او را دیدیم، ای قر خواهر کجا دیدی؟ یکی که بر سر بام اشتری را نمیبیند میگوید که من سوراخ سوزن را دیدم و رشته گذرانیدم. من هم همین رو گفتم دیگه، گفتم اگر یک زنی بیاد مثلا همین الان من بیام بگم خدا من رو فرستاده که بندگان خدا رو اصلاح کنم، به نظر شما اولین برخورد با من چیه؟ شما خودتون داوری کنید. مگه پیامبران ما حالا چه از طرف خدا بودن چه نبودن؟ چه واقعیت باشه این چیزهایی که ما شنیدیم؟ چه واقعیت نباشه؟ چه پیامبر واقعا از طرف خدا بوده چه نبوده؟ مگه روز اول همه آغوش وا کردن براش، گفتن به به و چه چه بفرما خوش اومدی؟ اینطور بوده؟ عیسی و موسی و محمد و تمام پیامبرانی که تاریخ زندگیشون تا یه حدودی مشخصه، مگه همچنان حتی زن و بچهشون قبول نکردن حرفی که اونا میزنن؟ حالا فکر کنید یه زنم میمد این حرفا رو میزد، چه اتفاقی باز میافتاد؟ من از صمیم قلب آرزو میکنم همه اینایی که دارم میگم و میشنوید حقیقت داشته باشه، واقعا پیامبران از طرف خدا باشن، واقعا نمیدونم اعمال ما در دنیا و در زندگی پس از مرگ ما تأثیر داشته باشه و آنچه که عرفا و پیامبران و اولیا و انبیا گفتن حقیقت داشته باشه. ولی راستشو بخوای خیلی هم مطمئن نیستم. این ایمان بهش میگن. یعنی چی؟ یعنی شما باید قلبا بپذیری، یا قلبا میپذیری یا قلبا نمیپذیری، یا هم مثل ما سعی میکنی بپذیری ولی گاهی دوچار شک میشی. این ایمان قلبیه. من نه هیچ کس دیگه ای توی دنیا نه در همه تاریخ نتونسته وجود خدا رو اثبات عقلی کنه، وجود وحی رو اثبات عقلی کنه، وجود پیامبران رو اثبات عقلی کنه، وجود دنیای پس از مرگ رو اثبات عقلی کنه، وجود بهشت و جهنم رو اثبات عقلی کنه. تمام فلسفه اسپانی و تمام فلاسفه در ادیان متفاوت تلاششون رو کردن، ولی وقتی مطالعه میکنی بازم عقلت نمیپذیره. یا ما عقلمون خیلی عقله یا اونا خیلی ایمانشون قوی بوده. به هر حال این موضوعات، موضوع جهان پیش از تولد، جهان پس از مرگ، وجود خدا، وجود وحی و وجود بهشت و جهنم، اصلا مباحث عقلی نیست. سعی نکنید اینا رو عقلم بپذیرید. همیشه همیشه همینو گفتم، هزار بار دیگه، 10,000 بار دیگه، 10 سال دیگه و 100 سال دیگه هم زنده باشم اینو میگم. اگر این مفاهیم به شما کمک میکنه قلبی آرام، روحی شاد و ضمیری امیدوار داشته باشید، بپذیرید. اگه نه، همین الان از کلاس لفت بده و برو. تمام این حرفا برای اینه که ما کمی دلمون آروم بشه. اگه دلتون آروم میشه بمونید، اگه نه موندنش فایده ای نداره، فقط تشویشتون زیاد میشه، فقط شک و تردید و دودلیتون زیاد میشه. به خاطر همینه که ایمان یه جاهایی برتر از عقله، چون عقل فقط منو دوچار تردید و شک میکنه، ولی ایمان به من آرامش میده، چه هرچند اون آرامش کذب باشه. مگه من چقدر زنده ام؟ مثل اون شاعر عرب که گفته بود ترجیح میدهم دروغی مرا شاد کند تا حقیقتی مرا غمگین. آره تو دروغکی منظورش این بوده، به من بگو دوستت دارم، عیب نداره تو دروغکی بگو، ولی من با همون دوستت دارم دروغکی حالم خوب میشه، تا اینکه متوجه بشم دوستم نداری و تمام دنیام به هم بریزه. این ادیان، عرفان، بخش وسیع از ادبیات، بخش وسیع از سر شاعرانگی تمام ملل بستگی داره به اینکه شما روحت باهاش آروم میشه یا نه. اگر آروم میشه چه بهتر، ادامه بده. اگر آروم نمیشه، جای تو اینجا نیست، جای دیگه باید دنبال آرامش بگردی. به خاطر همین من امروز 12 اردیبهشت 1401 بدون هیچ تعصبی میگم، ادیان اومدن ما کمی حال روحیمون خوب شه و به جهت اینکه تمام جامعه حال روحیش خوب شه اومدن گفتن اینا اجباره. میتونی بپذیر، نمیتونی رد شو. بگذاریم. این مردمان میگویند که ما شمس الدین تبریزی را دیدیم. ما او را دیدیم. ای قر خواهر کجا دیدی؟ یکی که بر سر بام اشتری را نمیبیند میگوید من سوراخ سوزن را دیدم و رشته گذرانیدم. گویا این بخش از متن برای دوره‌ای که شمس بعد از یک غیبت 2-3 ماهه دوباره به قونیه برگشته و مردم میگن ما دیدیمش. حالا منظورشون یا دیدن ظاهری بوده یا دیدن کمال معنوی شمس. دیدن کمال معنوی شمس به معنایی که یعنی ما آنچه که ما به بزرگان میگیم کرامت و آن حس معنوی اونا که بالاتر از ماست، گاهن بهش بصیرت گفته میشه. یعنی ما دیگه فهمیدیم شمس چه آدم خوبیه. تو مولوی چرا شمس رو اینقدر دوست داشتی؟ ما اینو دیدیم. بعد مولوی میگه ای قرخواهر، عذرخواهی میکنم، قرخواهر یعنی بیناموس، یعنی خواهرش آدم بدیه. کجا دیدی؟ مولوی دیگه هرچی دهنش بیاد میگه. مولوی به جهت اینکه دنبال تایید و تکذیب دیگران نیست، خود واقعیشه. اگه جایی ازتون پرسیدن مولوی چرا اینقدر حرف بد میزنه، چرا اینقدر داستانهای بد تعریف میکنه، اینقدر مصاحبه های بد داره، پاسختون این باشه: مولوی دنبال تایید و تکذیب کسی نیست، خود واقعیشه. و گاهی این مفاهیم غیر از این پاسخ نمیده. مثلا به جای قرخواهر میتونست بگه مثلا ای بی ادب، اون وقت این جواب میداد. آیا مثلا بی ادب با قرخواهر در یک وزنه، در یک وزن محتواییه؟ نه. کجا دیدی؟ میگه یه نفر سر پشت بوم شتر رو نمیبینه. شطور به این گندگی روی ارتفاعی مثل پشت بوم قرار بگیره دیگه همه میبیننش. میگه شما آدمایی هستید که شطور رو پشت بوم نمیبینید. ببینید چقدر مولوی از آدمهای زمانه خودش به تنگ اومده بوده. من امروز بعد از 700 سال از زمان مولوی گذشته وقتی نگاه میکنم دور و برم میبینم حرفم رو با هیچ کس نمیتونم بزنم. همین چند جمله‌ای که من چند دقیقه پیش گفتم رو اگر تو مجامع عمومی برم بگم شما بهتر از من میدونید که من سرم به باد میره. از نگاه جمهوری اسلامی خونم حلال میشه. ببینید مولوی چی میکشیده از دست مردم زمانش. همین که مثلا به مردم زمانش میگه زن رو محصور نکنید، هر چقدر زن رو منع کنید حریص‌تر میشه. در جامعه‌ای که زن تو هفت تا پستو باید قایم میشده، آیا این آدم مقبولیت داشته؟ محبوبیت داشته؟ این آدم راحت زندگی میکرده در کنار دیگران؟ ببین دهنشو باز میکنه میگه ای قر خواهر کجا دیدی؟ تو که شطور رو پشت بوم نمیبینی چطور ادعا میکنی من سوراخ سوزن را دیدم و رشته گذرانیدم؟ تو شطور رو پشت بوم نمیبینی؟ به قول خودمون میگیم دوغ از دوشاب تشخیص نمیده. چطور میگی سوراخ سوزن رو دیدم و نخرت کردم؟ خوش گفتند آن حکایت را که خندم از دو چیز می آید. یه مثالی معروف بوده گویا در زمانه مولوی که می گفتن دو چیز خنده داره. چی؟ یکی زنگی سرهای انگشتان سیاه کند. زنگی یعنی اهل زنگبار آفریقای آنچه که امروز ما بهش میگیم آفریقاست، قدیم میگفتن زنگبار و به کسانی که از آفریقا بودن میگفتن زنگی، در نتیجه زنگی یعنی سیاه پوست. خاطرتون میاد تا همین چند وقت پیش ماها با حنا سر انگشتامون رو رنگ میکردیم؟ اگه ماها هم نکردیم حتما پدر بزرگ مادر بزرگا رو دیدید که این کار رو میکردن. میگه وقتی یه سیاه پوست میاد سرانگشتاشو رنگ میکنه خنده داره دیگه، چون اصلا نشون نمیده. یا کوری سر از دریچه به در آورد، میگه یا یه کور سرشو از پنجره بیاره بیرون مثلا دارم یه چیزی رو نگاه میکنم، شما خندتون نمیگیره؟ ایشان همانند، اندرونهای کور و باطنهای کور سر از دریچه قالب به در میکنند. چه خواهند دیدن؟ میگه کسی که درونش کوره باطنش کوره، فقط چشم ظاهرش رو چشم جسمش رو میاره بیرون تا این ور اون ور نگاه میکنه، چی میتونه ببینه؟ حالا آدمهایی که چشم باطنشون کوره و چشم ظاهرشون فقط کار میکنه، اگه آدمو تشویق یا تحسین یا شماتت کنن، آیا اون شماتت یا اون تحسین ارزشی داره؟ خیلی جالبه. خواهش میکنم این خط رو لایت کنید، خط بکشید تا یادتون باشه هر کسی تشویق هر کسی و شماتت هر کسی ارزش اینو نداره که شما بهش عکس العمل نشون بدید. اگه استاد من، استادی که 40 سال، 50 سال، 60 ساله داره مثنوی درس میده، یه روز بیاد سر کلاس مثنوی من بگه دستت درد نکنه خانم شکری، خیلی خوب توضیح میدی، من حالم چجوریه؟ تا یه آدمی که حتی سواد خواندن نوشتن نداره، نمیدونه مثنوی چیه، نمیدونه اصلا اینجور چیزا چیه، اونم بیاد به من بگه دستت درد نکنه، به نظرت کدومش برای من ارزشمندتره؟ درسته هر کدوم لطف خودش رو داره، ولی واقعیت اینه که کسانی که چشم باطنشون روشنه، چشم باطنشون بصیره، میتونن باطن و معنا و آن بطن ماجرا رو ببینن، و اوناست که تحسینشون یا انکارشون مهمه، وگرنه دیگران فقط از ظاهر نگاه میکنن. باور نمیکنید در این چند ماه شده الان از آذر، 5 ماه که من این اینستاگرام رو راه انداختم، شاید 10 نفر اومدن گفتن این مطلب رو که گفتی چه خوب گفتی، و صدها نفر اومدن به من گفتن شما چقدر زیبایی، چقدر نمیدونم خوشتیپی، چقدر خوشگلی، چقدر فلانی، چشاتو لنز میذاری، فلانتو بهمان. اینه تحسین ایشان و از انکار ایشان چه آید. نزد عاقلی هر دو یکیست، چون هر دو را ندیدند، هر دو هرزه میگویند. بچه‌ها خیلی مهمه، به خاطر اینکه اینا خیلی مهمه، به خاطر اینا تجربه های زندگی ماه. من و شما هر روز در معرض قضاوت دیگرانیم، ولی میگه اونا هرزه است. قضاوت دیگران، چه بگن چه خوشگل شدی، چه بگن چه زشت شدی، رو اصلا تأثیری در زندگی تو نداره. چرا؟ چون اونا هرزه دارن میگن. کسانی که بینایی واقعی ندارن، هر حرفی بزنن اشتباه گفتن، اصلا اهمیتی نداره حرفشون. حالا اگه یه نفر چشم دلش باز بشه، دیگه آیا این چیزایی که قبلا میدیده رو میبینه بازم؟ بازم میاد به من میگه چه سری چه دنبی عجب پایی؟ دیگه قبلی ها رو نمیگه. بعد از آن نظر کردن و نیز چون بینایی حاصل شود، هم کی توان دیدن تا ایشان را نباید. میگه اگر کسی چشم دلش باز بشه، دیگه تویی که باید دنبال اون بگردی. تا نباید، نباید یعنی بایسته نیست، یعنی تا اون دلش نخواد تو نمیتونی ببینیش. کسانی که اهل دلن اینطوری راحت راحت به من و شما رخ نشون نمیدن. خاطرتون بیاد ما یه بحثی داشتیم توی مثنوی و تو همین فیه مافی تو متنای گذشته، که اولیای واقعی خدا مستورن. مستور یعنی پوشیده با این سه، یعنی در سترن. ستارم از همین ریشه است. چرا؟ چون قرار نیست ما متوجه بشیم اسرار حق را. اصلا کسی که عظمت خدا رو میبینه، کسی که چشمش باز میشه به عظمت خدا، توانایی این حرف زدن رو نداره، میرسه به مرحله حیرت. اصلا اگه بخوادم بیاد به من و شما توضیح بده که چی دیده، نمیتونه. میگه در عالم چندین اولیا اند، بینا و واصل، و اولیای دیگر اند ورای ایشان، که ایشان را مستوران حق گویند. آره یه عده‌ای میبینن، حتی باطنم میبینن، یه عده‌ای وصل شدن، ولی یه عده مستورن، پنهانن. این اولیا یعنی اون بیناها و واصلا زاری میکنن که ای بار خدایا از آن مستوران خود یکی را به ما بنما. میگه اون دو گروه اول که خودشون هم مراتبی دارن، چشم دلشون وا شده، خودشون هم به وصال رسیدن، ولی صبح تا شب دارن گریه میکنن از اون اولیاء مستورت به من نشون بده، تا ایشان نخواهند، تا ایشان را نباید، هرچند که چشم بینا دارند نتوانندش دید. حالا به نظرتون چجوری میشه ما میتونیم اولیای مستور را ببینیم؟ دو تا شرط داره. یک، اونها خودشون بخوان که دیده بشن، تا ایشان نخواهند، یا تا ایشان را نباید. یعنی یه چیزایی به صلاح من نیست و اون متوجه میشه که من بایست ها و نبایست های برای من چیه. آیا من ظرفیت دیدن اینجور افراد رو دارم؟ بعد یه مثالی میزنه، هرچند چشم بینا دارن نتوانند داشتیم. یه مثالی میزنه، میگه هنوز خراباتیان که قهوه اند، تا ایشان را نباید کسی نتوانند به ایشان رسیدن و ایشان را دیدن. میگه یه آدم های، حالا اینجا میگه خراباتیان و مست و پاتیل. حالا شما فکر کن یه چیزایی که ممنوعه، شما به راحتی میتونی قاچاقچی ها رو پیدا کنی؟ میتونی نمیدونم مشروب فروش ها رو پیدا کنی؟ تا خودشون نخوان تو نمیتونی پیداشون کنی. میگه حتی این آدمای بدم تو خودت به راحتی نمیتونی پیدا کنید، با خودشون بیان و تو بتونی اونا رو پیدا کنی. حالا دیگه مسوران حق را بی ارادت ایشان کی تواند دیدن و شناختن؟ تو اونا تا اراده نکنن، تا خواست خودشون نباشه، تو چجوری میخوای پیداشون کنی؟ همه برمیگرده به این که یه عده اول داستان اومدن به مولوی گفتن که ما شمس تبریزی رو دیدیم. یادتون بیاد؟ این کار آسان نیست، فرشتگان فرو ماندند که و نحن و نسبه و به همدکه و نقدس و لک، ما هم عشقناکیم و روحانیانیم، نور محضی، ایشان که آدمیانند، مشتی شکمخار خونریز که یسفکوند دما. میگه حالا ببین فرشته ها چی میگن؟ فرشته ها میگن که ما جانشینان روی زمینیم، ما نسبه به همدک، ما تو رو تسبیح میکنیم، ما پاک و مطهریم، نقدس. ما فرشته ها وقتی خداوند آدم رو آفرید و گفت به آدم سجده کنید، همین رو گفتن، گفتن نسبه به همدک، ما داریم تو رو صبح تا شب ستایش میکنیم و نقدس، ما مقدسیم، ما پاکیم برای تو، ما گناه نمی کنیم، ما شلوغ نمی کنیم، ما سرصدا نمی کنیم، ما خونریز نیستیم، ما مال مردم خور نیستیم، ما هیز نیستیم، ما دوز نیستیم، ما عشقناکیم و روحانیانیم، ما عاشقتیم، ما پاک و مقدسیم، نور محضیم. ولی ایشان که آدمیانند، مشتی شکمخار خونریزن، اینا بنده شکمن، بنده مادیاتن، خون آدم ها رو میریزن. یسفکوند دما، دما یعنی خون دیگه، دم. دیدید میگن بعضی ها دموی مزاجن، یعنی بخش غالب وجودشون خونه، صفرایی و دموی و فلان و اینا. یسفکوند دما، اونا خون میریزن. این دوتا قسمت عربی هر دو آیات قرآن بودن. اکنون این همه برای آن است تا آدمی بر خود لرزان شود، یعنی حواسش به خودش باشه که فرشتگان روحانی که ایشان را نه مال و نه جاه و نه حجاب بود، نور محض، قضاشان جمال خدا، عشق محض، دوربینان تیز چشم، ایشان میان انکار اقرار بودند تا آدمی بر خود بلرزد و من چه کسم، کجا شناسم، و نیز اگر بر وی نوری بتابد و ذوقی روی نماید، هزار شکر کند خدای را، من چه لایق اینم. میگه اونا که نور محض بودن، فرشتگان رو میگه، اونایی که اینقدر احوالاتشون خوب بود، اونا که گناهکار نبودن، ولی ما چی؟ من اونا وقتی خدا یه چیزی گفت، یادتون بیاد وقتی خود فرشته که میگه من نور محضم، من پر از پاکیم، من فقط ستایشگرم، من نقدس لک نسبه، من دائم در حال تسبیح و تقدیس تو هم. بعد خدا بهش گفت سجده کن، تردید کرد، گفت خدای چرا؟ تو کار خدا چرا آورد؟ نفهمید خدای صلاحی میدونه. حالا دیگه تا آدمی بر خود چه لرزد؟ آدما که این همم هم ویژگی‌هاشون رو میشناسیم، این از کجا میتونه خدا رو بشناسه؟ کجا متوجه میشی خودش کیه؟ خدا کیه؟ من کیم؟ به قولم تو اون سریال کی بیدم؟ چی بیدم؟ اینجا کجاست؟ و نیز اگر بر وی نوری بتابد و ذوقی روی نماید هزار شکر، اگر یه وقتی خدا بهش جلوه ای نشون داد، خدا توانایی رو در دلش قرار داد تا شمه ای لحظه ای وصل پیدا کنه، نوری بهش بتابه، باید چیکار کنه؟ باید هزار خدا را شکر کند، من چه لایق اینم. متوجه بشه که فرشته ها با سابقه هزاران ساله تسبیح و تقدیس باز تردید کردن. اگر بر ما نوری از خداشناسی خودشناسی تابید، جز شکر خداوند کاری نباید بکنی. خب ادامه بدیم. این بار شما از سخن شمس الدین ذوق بیشتر خواهید یافت. خاطرتون بیاد گفتم این بخش در مورد وقتیه که شمس الدین، آره چی بود خدایا، شمس تبریزی از قونیه رفت و بعد از یک مدتی دوباره اومد و مولوی داره میگه این دفعه شما بیشتر ذوق خواهید داشت، اشتیاق خواهید داشت که از معنوی، از بود معنوی شمس بهره ببرید. این بار شما از سخن شمس الدین ذوق بیشتر خواهید یافتن، زیرا که بادبانان کشتی وجود ده مرد اعتقاد است. چون بادبان باشد، باد وی را دجای عظیم برد و چون بادبانان نباشد، سخن باد باشد. یه مثالی میزنه، میگه ببینید کشتی ها اگه بادبان داشته باشن میتونن باد رو هدایت کنن و خودشون رو به مقصد برسونن، ولی اگر بادبان نداشته باشن هرچی هم باد بیاد اونا به بیراهه میرن، به مقصد اصلیشون نمیرسن. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر کسی میل به سمت تکامل روحی و معنوی داشته باشه، یه آدمی مثل شمس حکم باد رو داره و میتونه اونو کمک کنه تا به مقصد برسه. ولی اگر کسی این میل رو، این فطرت و خواست درونی رو نداشته باشه، هر چقدر هم افرادی مثل شمس وجود داشته باشن، براشون باد هواه، یعنی تأثیرگذار و مؤثر نیست. یک سوالی میپرسم، شما دیدید مثلا داستان فضیل عیاض، یک آیه از قرآن رو میشنوه یهو هدایت میشه. داستان مولوی، یک حرفی شمس بهش میزنه هدایت میشه. یک کسانی با خوندن مثنوی، قرآن، افکار بودا، افکار مسیح، افکار کنفسیوس، افکار رواقیون یا هر کس دیگه‌ای خونده، مطالعه کرده و زندگیش متحول شده. این افراد خب شاید درصدشون کم باشه، ولی بسیاری در دنیا حتی مثنوی رو حفظه، حافظ قرآنه، همه علوم زمانه خودش رو بلده، ولی تأثیری در رفتار و کردار و تفکر خودش نداره. به نظر شما چرا این اتفاق میفته؟ من یکی دو دقیقه سکوت میکنم، اینو برای من بنویسید که چرا این متون، این آرا و این افراد در عده‌ای تأثیر میذارن و در عده‌ای تأثیر نمیذارن. دقیقاً درست میفرمایید. از نگاه مولوی البته روانشناسی و انسانشناسی جدید هم این رو ثابت کرده و یک هوش به هوش‌های چنگانه ما اضافه شده به اسم هوش معنوی، یعنی یه افراد ذاتن و فطرتن و سرشتن گرایششون به معنویات بیشتره و یه افراد ذاتن سرشتن و فطرتن گرایششون به معنویات کمتره و افرادی با این خصلت که گرایششون به ابعاد معنوی وجودشون و به ابعاد معنوی دنیا بیشتره بهش میگن هوش معنوی داره و اون هوش معنوی باعث میشه که چنین آثار و اندیشه ها و آرایی در دنیا بهشون کمک کنه تا بُعد معنوی خودشون رو و بُعد معنوی جهان هستی رو دریابن و بهش اعتقاد داشته باشن. یعنی به عبارت دیگه همه ما یه چشم ظاهر داریم که مادیات دنیا رو میبینه، چوب و درخت و جنگل و کوه و دریا و خونه و ماشین و من و تو رو میبینه، ولی بعضیا یک چشم دیگه ای دارن. حالا در بعضیا که چشم دیگه ای دارن، این چشم بیناتره، فعالتره. همه حرف مولوی اینه که بعضیا کشتیشون بادبان نداره و به خاطر همین هرچی شمس تبریزی میوزه، هرچی صحبت میکنه، اونا تأثیر نمیگیرن. دقیقاً روزی که اولین بار مولوی شمس تبریزی رو دید، مولوی با یه عده کثیری از شاگردانش از مسجد به سمت مثلا خونش داشت میرفت. یعنی مولوی تنها نبود وقتی شمس رو میدید، ولی تنها کسی بود که از صحبت‌های شمس تأثیر گرفت. حالا این موضوع تو این دو سه خط، این برای من و شما چه کاربردی داره؟ برای من و شما کاربردش اینه که توقع نداشته باشیم حرفی که اینجا میزنیم رو همه قبول کنن. توقع نداشته باشیم آنچه که من و شما از فیه مافی، از مثنوی، از غزلیات شمس، از حافظ، از ایکس و ایگرگ دریافت میکنیم همه دریافت کنن. این آگاهی و این روشنفکری رو داشته باشیم که هر کسی یه توانمندی هایی داره و هوش معنوی توانمندی نیست که در دسترس همه خداوند گذاشته باشه. و یکی از بزرگترین مشکلات ادیان همینه، از همه یک توقع رو داره. درسته در کتاب‌های مثل قرآن گفته هر کس رو به استطاعتش مجازات میکنم، ولی از ما خواسته میشه هممون 30 روز روزه بگیریم، هممون هر روز نماز بخونیم، هممون هر روز نیایش کنیم، و این در توانایی برخی نیست. چرا؟ چون درک پشتش که نیاز داره شما با درک بتونی استقامت نشون بدی در یک امری رو نداریم. هزاران نفر رو شاید شما دیده باشید مثلا تصمیم میگیره از امروز نماز بخونه، ولی یه هفته 10 روز میخونه دیگه نمیخونه. چرا؟ چون یک بینش باید پشت اون نماز باشه. نماز خم و راست شدن امکان تداومش ضعیف تره. به هر حال خوش است عاشق و معشوق میان ایشان بی تکلفی محض. بعد یه نکته ای میگه، این نکته رو مولوی تو غزلیات شمس و تو مثنوی تو اون داستان عاشق بخارایی گفته. چی میگه؟ میگه عاشق و معشوق تنها کسانی هن که نباید بینشون خیلی آداب و رسوم و نمیدونم قراردادهای رسمی و مؤدبانه باشه، بی تکلف باید باشه. شما به خدا هم نمیگید شما، میگید؟ میگید خدایا لطفاً این کار را برای ما انجام بدهید، لطفاً شما که انقدر خوب هستید. نه، میگید انت کریم، انت رحیم، انا حقیر، انا فقیر. میگی تو، میگی انت. با خدا هم خودمونی حرف میزنی، هیچکی به خدا نگفته شما. بین عاشق و معشوق هم همینطوریه، بی تکلف. این همه تکلف ها برای غیر است. آره یه نفر دیگه بخواد مثلا با معشوق شما صحبت کنه باید ادب و رعایت کنه، ولی وقتی تو صحبت میکنی تو عاشقشی، تو لازم نیست تکلف داشته باشی، برای غیره، برای غریبه هاست. هر چیز که غیر عشق است بر او حرام است. کسی که عاشق نیست باید ادب و رعایت کنه. خود مولوی میگه دیگه، میگه ادب عشق جمله بی ادبی است. در عشق مهم اینه که بی ادب باشی، خودمونی باشی به زبان ساده. این سخن را تقدیر دادمی عظیم، ولی کن بیگاه است. میگه حرف زیاد دارم بگم ولی وقت نیست، و بسیار میباید کوشیدن و جوی ها کندن تا به حوض دل برسد. برای همین که بفهمی ادب عشق جمله بی ادبیست خیلی باید زحمت بکشی. برای این که ببینیم مولوی چقدر این مفاهیم رو در زیباترین شکلش به راحتی در اختیار ما گذاشته. ولی میدونید چرا ما متوجه نمیشیم؟ چون باید تجربه کنیم. ما تا یه چیزایی رو تجربه نکنیم برامون باورپذیر نیست. قسمت اول امروز چی گفتم؟ گفتم هر کیو من کنی حریص میشه. همتون زود پذیرفتید. چرا؟ چون هممون تجربهش کردیم. ولی یه چیزایی رو مولوی میگه ما راحت نیستیم چون تجربهش نکردیم. به خاطر همینه بسیار میباید کوشید. الا قوم ملولند یا گویند ملول است و بهانه میآورند، وگرنه آن گوینده که قوم را از ملالت نبرد دو پول نیرزد. گوینده یعنی همین سخنران. میگه بعضیا میان مثلا بهانه میارن ما ناتوانیم، ما نمیتونیم مسیر عشق رو طی کنیم، علیلم ذلیلم. میدونیم من یاد این گداهای سر چهارراه میافتم. سرمور گنده توانایی اینو داره که از 8 صبح تا 8 شب زیر آفتاب وایسه، از این ماشین به اون ماشین آویزون شه، ولی توانایی کار کردن نداره. اینا چی هن؟ باور کنید من 2 ساعت زیر آفتاب باشم خون دماغ میشم. چند وقت پیش رفتیم تشییع جنازه یه بنده خدایی، خب سر زور بود، آفتاب بود، روز آفتابی بود، تو پیش‌صحرا با اون حال عجیب یهو من خون دماغ شدم. بعد طرف میتونه از 8 صبح تا 10 شب سر چهارراه باشه، سرپا از این ماشین به اون ماشین آویزون شه، بعد نمیتونه بره کار کنه، بعد میاد آویزون میشه. دیدید؟ علیلم ذلیلم ناتوانم. آخه من چی میگفت؟ دم خروس رو باور کنم یا قسم حضرت عباس؟ میگه اینا بهانه میارن، و اون گوینده ای که نتونه این بهانه ها رو جمع و جور کنه و به اونا توانمندی خودشون رو اثبات کنه دو پول نیارزه. اگه من سخنران نتونم به شما یاد بدم چه توانمندی هایی در وجودتون دارید، 2000 نمیارزم. هیچ کس را عاشق دلیل نتواند گفتن بر خوبی معشوق، و هیچ کس نتواند در دل عاشق دلیل نشاندن که دال باشد بر نقص معشوق. یه نکته مهم دیگه هم اینجا مولانا میگه، میگه عشقی که دلیل داره عشق نیست، لب کلامش اینه. مثلا شما برمیگردید میگید من عاشق ایکسم، من اگه پرسیدم چرا، شما برگشتی گفتی به خاطر اینکه خوشگله، خوشتیپه، پولداره، با کلاس، تحصیل کرده است، با فرهنگ، خوب صحبت میکنه، خوب رفتار میکنه و هر دلیل دیگه‌ای نشون میده شما عاشق نیستید. مولوی میگه عشق دلیل نمیخواد. میدونید چی میخواد؟ مولوی میگه عشق دلیل نمیخواد، ایمان میخواد، قلب میخواد. قلب دلیل نمیشناسه. اونی که تو دنبال دلیلی برای ارتباط باهاش، عاشق شدن، دوست داشتن، اون منفعت طلبی توه. آره من با فلانی رو دوست دارم چون به من سرویس میده، چون مثلا از سمت مالی منو تأمین میکنه، از سمت روحی و عاطفی منو تأمین میکنه، از موقعیت اجتماعیش من میتونم استفاده کنم. الان روابط تمام آدمهای دنیا اینطوریه. اگر روابط شما هم اینطوری، اصلا تعجب نکنید. این یه ویروس همه‌گیره در دنیا. هر کس برای من منفعتی داشت، روحی، روانی، جسمی، نمیدونم ذهنی، اجتماعی، سیاسی، من اونو خواه ناخواه به سمتش کشیده میشم. اگر نداشت چی میشه؟ من رفته رفته ازش دور میشم. مولانا میگه عشق از این مستثناست. اگر میخواید ببینید واقعا عاشق کسی هستید یا نه، ببینید دلیل دارید براش یا بی دلیل دوستش دارید. پس معلوم شد اینجا دلیل کار ندارد. ما اینجا دنبال دلیل نیستیم. عشق دلیل نمیخواد. اینجا طالب عشق میباید بودن. اکنون اگر در بیت مبالغه کنیم در حق عاشق، آن مبالغه نباشد. و نیز میبینیم که مرید معنی خود را بس کرد برای صورتشه که ای نقش تو از هزار معنی خوشتر. زیرا هزار مریدی که بر شیخ آید، اول از سر معنی برخیزد و محتاج شیخ می شود. یه مطلبی رو میگه. بچه ها در مراحل سلوک و عرفان، کسانی که مثلا خب میدونید دیگه این شیخ ها آدم گنده هاشون توی خانقاه هایی بودن، یعنی رئیس خانقاه هایی بودن، مثل مثلا رئیس یه مسجد مثلا در زمانه ما، رئیس یه مدرسه در زمانه ما. بعد چه اتفاقی می افتاد؟ آدم ها که می خواستن مثلا وارد این گروه یا دسته بشن، می رفتن پیش اون رئیسه، می رفتن پیش اون شیخ، می رفتن پیش اون مراده، می رفتن پیش اون سالکه. بعد اولین کاری که باید می کردن، خب شما همین الان بخواید بچه‌تون رو مدرسه ثبت نام کنید چیکار می کنید؟ آیا آگاه با آگاهی کامل ثبت نام می کنید؟ نه، میری در و دیوار مدرسه رو میبینی، میگه حالا خب فضای آموزشیش بد نیست. ته تهش اگه خیلی اندیشمند باشی، از دو سه تا آدمایی که اونجا با تجربه ان و مثلا بچه‌شون اونجا درس میخونده میپرسید. کار دیگه ای از دستتون برمیاد؟ نه. بچه را ثبت نام میکنید، یه سال، دو سال، سه سال، بعد متوجه میشید مدیر اینجا چه خصلتی داره، معلماش چه جوریان، فضای آموزشیش چه خوبیا و بدیایی داره، خلق و خوی بچه‌ها رو چه جوری بار میاره. در مراحل سلوک هم همینطوریه. میگه اولش به ظاهر میان، بعدها به معنی گرایش پیدا میکنن. چاره هم ندارن. تو روز اول چیزی از معنا نمیتونی درک کنی. اگر از روز اول به معنای اونو درک میکرد که دیگه مرید نبود، خودش مراد بود. شما وقتی یه نفر رو ببینی به بطن و عمق تفکر اون پی ببری، خیلی آدم خفنی هستی. مثل اینایی که دیدی یه اردی میگیرن، من آدم شناسم، با یه نگاه میفهمم دیگران مثلا این آدم خوبیه یا بدیه. اتفاقا اون آدم ها هر روز دارن کلا سرشون میره. حالا همینو میگه، میگه اول به ظاهر، ولی عیب نداره ای نقش تو از هزار معنی خوشتر. اولش که اصلا نمیتونه به معنی بپردازه. بعد از بهاءالدین سوال کرد که برای صورت شیخ از معنی خود بر نمیخیزد، بلکه از معنی خود بر میخیزد برای معنی شیخ. میگه حالا یه نفری میره مرید یه شیخی میشه، باید آنچه از معنی در خود داره فرو بریزه. ببینید قدما معتقد بودن، یعنی در این فرقه معتقد بودن که اگر میخواهی رشد کنی باید آموزه های قبلی تو بذاری پشت در بیای. چرا؟ چون وقتی من یه چیزی دارم بهت میگم تو هی میخوای مقایسه کنی، نه بابا من اینطوری من اونطوری، راحت نمیتونی بپذیری. چون راحت نمیتونی بپذیری و دائم در چالشی آموزه های جدیدت با آموزه های قبلی، مراحل رشدت کند پیش میره. شرط عرفا، شرط سالکین، شرط اهل تصوف این بوده که هرچی داری و بذاری پشت در بیای، اون وقت راحت تر میپذیری. به خاطر همینه میگه از معنی خود برمیخیزد، یعنی آنچه که دارد و میذارد کنار برای معنی شیخ، تا آنچه شیخ میگه رو یاد بگیره. نشاید که چنین باشد، که اگر چنین باشد پس هر دو شیخ باشد. اگه اینطور باشه که با از معنی خودش به معنی اون برسه، که دیگه دوتاشون شیخن دیگه، دیگه چیز نمیشه. از صورت از معنی خود برنمیسه، همون که گفتم از ظاهرش نمیتونه به باطن اون پی ببره. وای اکنون جهد باید کرد. بسته به نظرم تا همینجا بمونه، دیگه نفس ندارم. تا سر اکنون جهد میباید کرد. اگر سوالی دارید در خدمتتونم.